بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و ساته محمد جواد شبیری، پنج دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد ابو بصیر بود. عرض شد که ما دو نفر معروف به نام ابو بصیر داریم، ابو بصیر لیث ابن البختری و ابو بصیر یحیی ابن ابوالقاسم. دو مرحله بحث در مورد این دو بزرگوار هست. یکی اینه که آیا اینها ثقه هستن یا ثقه نیستن. یه مرحله اینه که آیا اگر وثاقتشون ثابت نشد هر دو، تعبیر ابی بصیر مطلق مراد کدومشون. در مرحله اول بحث، خب هر دو این دو بزرگوار توصیقات دارن، ولی یه نکاتی در مورد هر دوشون هست در مذمتشون. در مورد لیث ابن البختری عبارتی در رجال ابن غزائری هست که ذکر میکنه که کان ابو عبدالله علیه السلام یتزجر و به و یتبرم و به و اصحابنا و اصحابه مختلفون فی شأنه و اندی انتانه انما وقع علا دینه و هوا اندی سقه از شو درد نکشم. خب ما به طور کلی تضعیفات ابن غزائری رو قبول نداریم، چون منشأ تضعیفات ابن غزائری معمولا جهات متن شناسیه و این تضعیفات قابل قبول نیست. ولی اینجا بحث تضعیف مستقیم ابن غزائری نیست، خوش توصیق هم کرده، ولی اینجا نقل میکنه که امام صادق علیه السلام یتزجر و به و یتبرم و به، یه همچی مطلبی رو که امام صادق از دستش ناراحت بود و امثال اینها. و در ادامه میگه که اندی که تن در دینش بوده نه در وثاقت و همسالی اینا. آیا اینجا هم این تضعیف، این نقلی که امام صادق از دستش ناراحت بود، این قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست؟ به نظر میرسه عمده مشکلی که اینجا وجود داره اونی که ابن غزائری ناظر به چه روایتیه، ناظر به چیه، خیلی روشن نیست. مفاد اون روایت آیا واقعا مذمت لیث بوده، اونم مذمت در دین بوده، یا مذمت چه شکلی، این خیلی روشن نیست. حالا از این جهت بگذاریم که آیا حتما به یه روایت معتبر نظر داره یا به همین روایت‌های موجود در منابع که احیانا ممکنه از جهت سندی ضعیف باشه، از اون جهت بگذاریم، این که بالاخره اون روایت مفادش چیه، چی بود، کدوم روایت رو ناظر هست. مشکل هست اینجا این عبارت ابن قزائری چیز خاصی از توش در نمیاد. در مورد لیث ابن مختره یه چند تا روایت در مذمتش هست، ولی همش از جهت سندی ضعیف هست. مثلا رقم 235 رجال کشی یه روایتی نقل شده که از امام صادق نقل میکنه و هذا المرادی بین یدیه و قد عریته و هو اعما بین السماء والارض. این مرادی رو من در حالی که نابینا بود ما بین سما و ارض رو بهش نشون دادم، این شک کرد و ازمر انی ساحر و تو ذیلش این هست که من رو ساحر دونسته. ولی همین روایت رو تو ذیلش خود کشی مناقشه سندی کرده، یه محمد ابن بحر هازا غالن و فضاله لیسم ان رجال یعقوب و هادل حدیث مزادون فیه مغیرون ان وجهه همسال اینا. خب این یک روایت. یه روایت دیگه ای هست که حالا اون مذمت اونجوری نیست، میگه که من جناب بودم خواستم وارد بر امام شدن، امام فرمود که اینجوری وارد میشی این درست نیست و رفتم و حاکذا تدخل و بیوت الانبیا همسال اینا. البته یه نکته کلی حالا بعدم اینو بهشون اشاره میکنم، بسیاری از نقلیاتی که وجود داره که یه جا لیس هست یه جای دیگه ابو بصیر هست، صاحب رساله ابو بصیر ایشون میگه اینا رو که به عنوان لیس ذکر کردن میتونه از باب تطبیق باشه، خیال کردن که مراد از ابو بصیر لیسه، به لیس نسبت دادن، در حالی که در واقع مال ابو بصیر بوده. حالا باید دید که این ابو بصیر مطلق مراد کیه، میتواند مراد مثلا یحیی باشه و بعدن ایشون در این مورد صحبتهایی کرد. بنابراین در مورد لیث ابن البختری با توجه به مجموع نکاتی که گفتیم در وساقتش بحثی نیست. این که ابن قزائری گفته اتعنو انما وقع علا دینه لا علا ثقته، این من قرینه خاصی در مورد ابو بصیر لیث به دست نیاوردم که یه نکته خاصی در مورد دینش باشه. البته این احتمال به ذهنم رسید که اشاره به همین روایت هاکذا تدخل بیوت الانبیا باشه و مراد این باشه طعنه بر دین، یعنی بر تدین، یعنی خب بالاخره در حالت جنوب وارد بر امام شده و اینها، مثلا یا دین مراد نشناختن مقام امام علیه السلام باشه که به اصطلاح در خانه امام نباید بدون طهارت انسان وارد بشه. حالا یه چیز تو پرانتزم عرض بکنم، کلمه بیت به معنی خانه نیست، معنی اتاقه. بیت با دار فرق داره. حالا متأخر در زمان‌های متأخر بیت و دار مترادف شدن، ولی در زمان قدیم بیت یعنی محلی که شب انسان اونجا میخوابه، بیتوته میکنه، مراد اتاق هست. و اینه که حاجه‌ها تو این بحث حرمت دخول در حالت جنابت و اینها رو همین جهت ایشون اختصاص میدن به اون قسمت مرکزی حرم که کنه خوابگاه امام علیه السلام هست، نه کل رواقه ها، صرف نظر صحنه که هیچی، ولی کل رواقه ها رو بهش این حکم رو تسری نمیدن. خب پرانتز بسته. اما در مورد یحیی بن ابوالقاسم
لیسه مرادی جای دیگه همون روایتو
ابوبصیر مطلق به کار برمیگردم در مورد صحبت میکنم. یا این به این تناسب بود که همین روایتی که در مورد لیس هست که هاکذا تدخل و بیوت الانبیا در جای دیگه به تعبیر ابی بصیر وارد شده. حالا اینکه اینا رو چه باید کرد، اینها رو آیا اینها قرینه بر این هست که ابی بصیر منصرف به لیس هست یا نیست، این رو حالا در موردش بعد صحبت. حالا اینا رو ثبت کنید یا من روات حالا کلاس راهنما در می صحبت میکنم. حالا رو بذارید. این یه بحث. اما در مورد یحیی بن قاسم یا یحیی بن ابی القاسم، خب توصیقاتی در مورد یحیی بن قاسم یا یحیی بن ابی القاسم هست. تنها بحثی که در مورد او هست اینه که آیا امامی بوده یا غیر امامی بوده، و همچنین یه روایتی که تو اون روایت هست کذب ابو بصیر، یه همچی تعبیر وارد شده، و یه تعبیری که در مورد او به عنوان مخلط معرفی شده امثال اینا. خب در مورد وقفش اشاره کردم، واقفی بودن یحیی بن ابی القاسم عمدتاً به جهت خلط بین او و یحیی بن القاسم الحزام است. این خلط که از علامه رخ داده اصل منشأش این هست که در رجال کشی ترجمه یحیی بن ابی القاسم یک عنوان مشترکی داده، یحیی بن ابی القاسم الحزاء، یحیی بن ابی القاسم ابی بصیر و یحیی بن القاسم الحزاء. صفحه من حالا رجال کشی آوردم که از روش بعضی چیزا رو بخونم. بله، فی یحیی بن ابی القاسم ابی بصیر و یحیی بن القاسم العزا، این دو تارشون با هم ذکر کرده گاهی اوقات. بعد در ذیلش داره حمدویه ذکر وان بعض اشیاخه که یحیی بن القاسم العزا العزدی واقفیون. علامه خیال کرده که این یحیی بن قاسم حزا همین ابی بصیره، مثلا این همین عبارت هم آورده در ترجمه یحیی بن ابی القاسم در، و این حالا غیر از این که اینها رو در یک عنوانشون ذکر کرده، نکاتی منش باعث میشه که اینها به هم دیگه اشتباه بشن. اسمش که یحیی، اسم پدر قاسم، بنابر بعضی نقلا که ابی بصیر پسر قاسمه نه پسر ابن ابی القاسم. ازدی بودن، اون اسدیه، از این ازدی هست. اصلا ازد و زو و سین خیلی وقتا به هم تبدیل می شدن، و قدر فسرد، سراد و زراد، زو و سین به خاطر شباهتی که به هم داشتن گاهی وقت به هم تبدیل می شدن. ازدی رو تو کتب انصاب دارن میگن گاهی خود اصلی تلفظ میکردن. اصلی یکی از چیزها اصلی هست، لقبها که همون اصلی هست، زه به سین تبدیل میشه. اینجور نکات گاهی خود منشأ میشده که اینا به هم دیگه اشتباه بشن. نکته دیگه بحث این هست که واقفه از ابو بصیر روایاتی رو در مده به اصطلاح تأیید مذهب خودشون نقل کرده بودن، که حالا بعضی از اون روایات به نظر میرسه که تغییر یافته بوده، قاطیش کردن به هم ریختن. حالا مثلا، حالا وارد این بحث روایاتش نمیشم، مفصله. مثلا یه روایت محمد ابن عمران بارقی نقل کرده تو کشی از واقفه که این روایت در جاهای دیگه یه جور دیگه نقل شده، تو اثبات الوصیه متفاوت با این نقل شده، اینو مراجعه کنید. یه قدری حالا چجوری عبارت رو معنا کنیم چی کنیم، یه قدری چیز داره که واردش نمیشم. یه روایت دیگه هست، حسن ابن قیام از سیرفی نقل شده ازش، قال حججت فی سنت 193 و سألت ابو الحسن الرضا فقلت جئت فداک ما فعل ابوک، قال مزا کما مزا آباؤه، خلاص از دنیا رفته. قلت فکیف اصنع به حدیث حدثنی به یعقوب بن شعیب عن ابی بصیر ان ابا عبدالله علیه السلام قال ان جاءکم من یخبرکم ان ابنی هازا مات و کفن و قبر و نفذوا ایدیهم من تراب قبره فلا تصدقوا به، و قال کذب ابو بصیر لیس هاکذا حدثه انما قال ان جاءکم عن صاحب هذا الامر. خب اینجا مراد از ابی بصیر در این روایت به قرینه یعقوب ابن شعیب، اون شعیب اقرقوفیه، نه عرض کنم به قرینه این که اینو در ذیل عنوان یحیی بن ابوالقاسم مثلا کشی آورده، بگیم مراد یحیی بن ابوالقاسم هست، بنابراین این دلیل بر واقفی بودن این گرفته بشه. ولی خب روایت از جهت سندی ضعیفه، روایت قابل اعتمادی نیست. و این روایت هایی که ضعیفه گاهی اوقات از یکی از نکاتی که هست ممکنه مغیرون ان وجهه باشه، اصل روایت درست باشه ولی یه روایت درست رو زیر و رو کردن و امثال اینا. مثلا همین کذب ابو بصیر هم ممکنه کذب علی ابی بصیر باشه و اون کسایی که این مطلب رو نقل کردن عبارت رو محرف نقل کردن. تحریف دو جور بحث هست، که تحریف اینه که نساخ اشتباهاً عبارت به یک گونه دیگه ای نقل شده، یکی اینکه تحریف نه تعمدن عبارت رو تغییر دادن. جایی که روایت ضعف سند داره ممکنه تحریف متعمدانه درش رخ داده باشه، اینی که قابل اعتماد نیست. خب ممکنه کذب علی ابی بصیر بوده، روایت لیسه ها کذا حدثه انما قال ان جاءکم من صاحب هذا الامر، کذب علی بصیر به اینجوری نه حدثه او نه لیسه ها کذا حدثه، اون مانعی نداره به ابی بصیر بی خود دروغ بستن، اینجوری امام به ابی بصیر نگفته، اون کسانی که از ابی بصیر چیز شده این بی خود نگفته. علی تقدیر این رو بعد از جهت سندی معتبر نیست، اینا قابل اعتبار نیست. بعد از این روایت یه عبارتی داره که من اون روز میخواستم اینو، یه عبارتی هست منتهی میشه به علی ابن محمد ابن قاسم الحزا الکوفی، قال خرجت من المدینه فلما جزت هیتانها مقبلا نحو العراق اذن انا برجل علی بغل اشهب یعترض الطریق فقلت لبعض من کان معیه من هازا فقال هازا ابن الرضا علیه السلام. حالا مراد از ابن الرضا، چون ائمه بعدی به همشون ابن الرضا تعبیر میکردن، حالا اینجا ممکنه امام جواد باشه ولی باید از قرائن دیگه فهمید که مراد کدوم یک از ائمه است. قال فقصدت قصده فلما رعانی اریده وغفلی فانتهیت الی لأسلم علی فمد یده الی فسلمت علی وقبلت فقال من انت قلت بعض موالیک جئت فداک انا محمد ابن علی ابن القاسم الحزا فقال لی اما ان عمک کان ملتویا علی الرضا، ملتویان میگه التوا من استرابه، خلاصه نسبت به امام رضا مشکل داشت. قال قلت جئت فداک رجع عن ذلک فقال ان کان رجع فلا بأس، اگر واقعا برگشته اون مسئله ای نیست. بعد میگه و اسم عمه القاسم الحزا، اسم امنه القاسم الحزا، اولا علی ابن محمد ابن قاسم حزا عمش که قاسم حزا میشه جدش، اینجا ظاهرا افتادگی داره و اسم امنه یحیی ابن القاسم الحزا که این عنوانه که هست فی یحیی ابن ابی القاسم ابی بصیر و یحیی ابن القاسم الحزا در ذیل عنوان این دو شخص آورده. اینجا باید یه یحیی ابن القاسم الحزا این وسط افتاده، اسم عمهی این مربوط به یحیی ابن قاسمه که خب عنوان واقفی معرفی شده بود، بنابراین این روایت از واقفی بودن هم برگشته. بعدش داره و ابو بصیر هازا یحیی ابن القاسم یکن ابو محمد. این خیلی مطلب قاطی کردن این دوتا رو تقویت کرده، ابو بصیر هازا یحیی ابن القاسم اشاره به این روایت نیست، به روایت قبلی اشاره هست که ابی بصیری که تو اون روایت قبلی کذب ابو بصیر و امثال اینا هست، این یحیی ابن قاسم هست که مکنای به ابو محمد هست و امثال اینا. اینی که بله
چی؟ نسخه.
بله اونم اسم عمه اینا، البته اونم نسخه، من فکر کنم که یه مقداری تصحیح اجتهادی میکنن، خیلی نمیدونم واقعا نسخه داشته نسخه نداشته امثال اینها، یه قدری باید تأمل کرد در بعضی از این نسخه هایی که اینها مدعی هستن، ولی باید هم یحیی بن قاسم الحزا باشه علی تقدیر، اگرم اونم نسخه نداشته باشن صحیحش اینه. ابو بصیر هازا یحیی ابن القاسم یکن ابا محمد به نظر میرسه مربوط به همون عبارت یه روایت قبلی هست، نه این روایت بعدی که اینجا وارد شده. این مقدار به هم ریختگی یعنی تعبیری که باید در ذیل عنوان روایت قبلی بوده اینجا آورده شده، همین منشأ شده که علامه اینها رو با هم دیگه خلط کنه. بنابراین خلط این دوتا کاملا طبیعیه، چون یحیی ابن القاسم الحزا اصلا هیچ دلیلی برای این که ابو بصیر دست ابو بصیر نداره که تو سند، این باید یه ابو بصیر باشه بخواد ابو بصیر رو تفسیر کنه، این ابو بصیر یحیی ابن القاسم، اصلا ابو بصیر مگه اینجا بود که اون سند قبلی هست که ابو بصیر داشت، میگه این ابو بصیر یحیی ابن القاسم هست امثال این ها. همچنین یا در ذیل اون سند قبلی، سند قبلیش هم یه ابو بصیر قبل قبل رقم، اون هم ابو بصیر درش هست، اون هم اشکال نداره تعبیر، این حالا یا یه صفحه پس و پیش شده، این احتمال هم داره، چون ببینید اولی که وارد میشه حمدویه ذکر وان بعض اشیاخه یحیی بن القاسم الحزا الازری واقفیون، بعد روایت های واقفه رو در مورد ابی بصیر میاره، بعد یه روایت دیگه در مورد ابی بصیر داره که اون ما واقفه ربط نداره، بعد وارد اون روایت یحیی بن القاسم الحزا. اگر اون تیکه مطالبی که در مورد یحیی بن قاسم الحزا باشه اون بره قبل، یعنی اون مربوط به قبل باشه، یا اون تیکه هایی که مربوط به یحیی بن ابی القاسم باشه بیاد بعد، یه مقدار عبارت ها درست حسابی میشه. علی تقدیر عرض کردم ابو بصیر یحیی ابن القاسم، این که خودش مستقیما واقفی باشه به این معنا که اعتقاد به امامت به اصطلاح این که امام کاظم علیه السلام امام آخر باشه، این با واقعیت های تاریخی ناسازگار هست، بحث وقف در زمان بعد از زمان امام کاظم و حد اکثر اواخر زمان امام کاظم علیه السلام مطرح شده، حداقل 30 سال قبل از اون تاریخ ها ابو بصیر از دنیا رفته بوده. این یحیی ابن القاسم بعد از این یحیی ابن قاسم حزا در غیبت طوسی روایتی در از اون نقل شده، اون غیبت اون عبارتش هم بخونم بد نیست، ابراهیم ابن محمد ابن همران عن یحیی ابن القاسم الحزا و غیره عن جمیل ابن صالح عن داوود ابن زربی قال بعث الی العبد الصالح و هو فی الحبس فقال ائت هذا الرجل یعنی یحیی بن خالد فقل له یقول لك ابو فلان ما حملك على ما صنعت اخرجتني من بلادی ففرقت بینی و بین ایالی. این یحیی، این پیداست که این روایت بعد از زندانی شدن امام کاظم علیه السلام در سال 100 زندانی شدن امام کاظم اینجور که تو ذهنم هست 179 179 حضرت زندانی شدن. این ربطی به ابو بصیر مورد بحث ما نداره. یحیی بن قاسم حضار متأخره، تاریخش حدود 20 سال بعد از ابو بصیر یحیی بن قاسم یا ابوالقاسم الحضار هست. بنابراین از جهت واقفی بودن هیچ نکته ای نداره. اون روایاتی هم که در تأیید مذهب وقف از ابو بصیر نقل شده، خب واقفه نقل کردن، دروغ بهش بستن. اونا دلیل بر هم ضعف سند داره، اینا میتونه دروغ برش بسته باشن امثال اینا. پس بنابراین از جهت مذهب، از این جهت واقفه بودن مشکلی نداره. مشکل اون تعبیر این هست که محمد ابن مسعود از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال سوال کرده که در دو جای رجال کشی این وارد شده، به نظرم در دو جا، حالا در قبلا آدرسه دیگه جهت در همین جا مذارت بخوام دو جا گفتم. نه، در بعد از اون عبارت که ابو بصیر هادا یحیی ابن القاسم یکن ابو محمد، میگه قال محمد ابن مسعود سألت علی ابن حسن ابن علی ابن فضال عن ابی بصیر هادا هل کان متهما بالغلوف فقال اما الغلوف فلا ولیکن کان مخلطا. که این مخلط یعنی چی؟ یه مرحله. نکته دوم، آیا این شهادت ابن فضال به تخلیط ضربه وارد میکنه به اعتبار یحیی بن ابوالقاسم؟ مرحله دوم. در مورد اینکه مخلط معناش چیه، مخلط معانی مختلفی در موردش هست. که اینکه مثلا قاطی کننده، کسی که مطالب رو قاطی میکنه. مثلا شیخ محمود همسی در مورد ابن ادریس هلی هم تعبیر مخلط رو به کار برده، یعنی اینکه آدمی بوده که مطالب رو قرقاتی میکنه. من فکر میکنم اشاره به این هست که مثلا اعتراضاتی که به شیخ طوسی و دیگران داره ناشی از این هست که مطالب رو درست هضم نکرده و مطالب قاطی میکنه. ولی تو این جاها ظاهرا به اون مطالب ربطی نداره. یه چیزی هست تو مایه قلوف، به قلوف و اینا مربوطه. در موارد متعددی در فهرست شیخ طوسی استثناء که شده در ترجمه رواد الا ما کان فیها من قلوف او تخلیط، قلوف و تخلیط کنار هم آمدن با تعبیر او هم تعبیر شده. ظاهرا مراد از تخلیط چیزهای فساد مذهب هست، مراحل خفیفتری از قلوف. قلوف مراتب شدید بالاتری هست و تخلیط فساد مذهب مربوط به مطالب مربوط به منزلت امامان و امثال این هاست. ولی که نه، یه مراحل بالاش قلوف، مراحل پایینترش تخلیطه. البته خصوص این عبارت رو یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، اون اینه که مراد از مخلط این هست که قالی نبوده ولی مخلط بوده، یعنی روایت های فاسد رو هم نقل می کرده، روایت های فاسد رو هم نقل می کرده، روایت هایی که کنده خودش به او معتقد نبوده. یه همچی معنایی رو آدم به ذهنش خطور میکنه. ولی با توجه به اینکه ابی بصیر عمدتاً خودش راوی از امام علیه السلامه، راوی از غیر امام خیلی به ندرت روایت داره. فکر نمی کنم مراد این باشه کان مخلطن، یعنی کان یروی ار روایت الفاسده ولا یعتقد به. بنابراین مراد از مخلط صرف روایت فاسد کردن باشه. علی تقدیر که نه بس نه بس سر اینه که مراد چیه حق و باطل و قاطی کنه، یعنی روایت ها رو از خودش دروغ میخواد ببنده، مراد اینه.
یعنی مشاهده
که حد در جیان مطالب باطل میاد نداره. بحث اینه که مخلط بودن یعنی این که دروغ داره، یه تعمد کذب داره، اینو میخواد بگه. اب نداره اعتقادی، اب نداره. قالی هم از این جهت که قالی هم قالیه، اون کسایی که قالی بودن اینجور نیست که همه اعتقاداتشون فاسد باشه، که قالی اعتقادات فاسد داره و خیلی اعتقاداتشون هم صحیحه. از اون جهت بین قالی و مخلط تفاوتی نیست. بس اینه که به هر حال مخلط ولو قالی هم به معمولا قالی ها مخلط هم هستند، ولی یه مرتبه های بالاتری رو غلوف میگفتن، مرتبه های پایین هر دوشون یک نوع تخییف و اعتقاد فاسد داشتنه. ولی اعتقاد فاسد داشتن گاهی اوقات در مرحله ای هست که به غلوف میرسه، گاهی اوقات که نه به مرحله غلوف نمیرسید. یکی در مقابل غلوف و اینها، لکن کان مخلطن، نه اینجا که در مقابل غلوف، این یه چیزی باید در اون فضا باشه، در این فضا. اینه که اینا و مواردی هم که غلوف و تخلیط و امثال اینها استثناءی که شده، همه کسایی هستن که این مسائل فساد مذهب و مسائل امامت و اینجور چیزا موضوعاتش خارجن هم تتبع همین مطلب رو اقتضا میکنه. بله بفرمایید. یعنی قاطی کننده مطالب، مغیرون ان وجهه. این با غلو به نظرم خیلی سازگار نیست. اینا یه چیزایی است تو فضای مخل غلو ظاهرا مراد هست و اینها به این که کنه ضبط ندارد و مطالب رو کنه اینجوری میخواید بفرمایید. مخلد یعنی کسی است که ضابط نیست، گاهی اوقات مطالب رو با مطالب دیگه قاطی میکنه اینجوری. اون مخلط که اون نیست، مخلط تطبیق نادرست غیر از مخلط بودنه. مخلط شما بفرمایید که کنه حدیث رو با یه حدیث دیگه قراقاتی میکنه مطالب رو، یا میخوایید بفرمایید مخلط یعنی تفسیر خودش رو با نقلی که داره اینها رو با هم دیگه قاطی میکنه. مخلط یعنی قاطی کنند، خلط کننده، چیزی که شبیه اون حدیث مدرج میگن، حدیثی که مطالب روایت با مطالب یک مؤلف قاطی شده باشه، اصطلاحا همش میگن حدیث مدرج. یه هم چیزی مخلط یعنی کسی که مطالب خودش رو با مطالب امام علیه السلام با هم دیگه مخلوط کنه. اون روایت هم روایت چیز این نبود که اون میگه تیز کرده انجا اکم ان ابنی، ابنی بوده اون میشه که کردتش انجا اکم ان صاحب حاضر امر. اون روایت مفادش این نیست. علی تقدیر به نظر میرسه با توجه به سایر قرائنی که قلوب و تخلیط کنار هم قرار گرفته و اینجا هم به عنوان استدراک که نه انتظار میره که کسی که غالی نیست باید یه چیزی باشه تو فضای قلوب که با لکن استدراک شده باشه. لکن استدراکیه ظاهرش اینه که چیزی هست تو همون فضا و امثال اینها، نه مربوط به این که مثلا متعمدن یک دروغی ببنده، نمیدونم ضبط نداشته باشه که سهوا مطالب رو با هم دیگه قراقاتی کنه و همثال اینها. خب این یه مرحله اول که مفاد مخلد چیه؟ بله؟ مکفوف یعنی نابینا. حالا مورد بحث هست که آیا مکفوف نابینای مادرزادیه یا بعدن هم نه اوناش بینا ربطه نداره، میگه نابینا بود اون.
دو جا اومده
کجاست اون یکیش؟ منم به نظرم دو جا بود تو فهرست. خب کجاست اون آدرس دومیش هم بگید.
کجا یکی جلد یک صفحه 173 تو ابی بصیر
رئیس بحرانی؟ نه حالا اون چاپ اون با تعلیقه ای چیز رو با تعلیقه ای... نه آدرس اونا مال اون چاپ چیزه میردامان منهای اون آهان تو یحیی بن القاسم. آهان پس تو اونم باید همون گفت آدرسشون رو الان بزن پیداش میکنم اون به ذهنم بود من دو جا دیدم تو فهرست که متاسفانه نیورده بود خام کرد. توی صفحه 100 یه جای دیگه ای که اون عبارت هست صفحه 173 هست 296 این عبارتش این هست: سألت علی ابن حسن ابن فضال عن ابی بصیر فقال اسمه یحیی ابن ابی القاسم فقال ابو بصیر کان یکن ابا محمد و کان مولا لبنی اسد و کان مکفوفا. اون حالا ویژگی های فردیشه، اسمش چی بود، کنیش چی بود، به اصطلاح ولای به بنی اسد داشت چی بود اینا. فسألته هل یتهم بالغلو قال فقال اما الغلو فلا لم یتهم ولکن لم ولکن کان مخلطا. بله حسن تعبیری که میگن فلانی الاسدی مولاهم، یکی از تعبیرات شایعی که بوده برای بیان این که نسبتش به یک قبیله نسبت اصلی نبوده ولا کلمه مولا. بله مکرر. خب این پس به نظر میرسه مراد از مخلد در این ترجمه چیزهایی مربوط به قلوب و تو اون فضاها باشه. یه مطلب. نکته دوم این که آیا این شهادت مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. به دو جهت این شهادت مورد پذیرش نیست. یه جهت اینه که اساساً شهادت‌های مربوط به قلوب و تخلید اینجور چیزها اینا مربوط به امور استنباطیه، مربوط به امور استنباطیه و شهادت در امور اجتهادی و استنباطی معتبر نیست. ببینید نصر ابن صباح کسی هست که توی رجال کشی چند جا به عنوان غالی معرفی شده و امثال اینا. همین نصر ابن صباح کتاب داره رد علی الغلات. علتش چیه؟ علتش اینه که قالی یک فرقه مشخصی که دقیقاً دارای یک دیدگاه معلوم باشه نبوده. یک مفهومی بوده خیلی عرض عریضی داشته. یعنی میتونه یک نفر عرض کنم اول درجه من القلوب نفی و صحب عن النبی و الامامی که مرحوم صدوق داره اون پایین ترین مرحله قلوف باشه، کسی که اعتقاد به صحب النبی نداشته باشه قالی تلقی بشه، از اون بالاتر هی هر مقامات بالاتری که برای امام کسی قائل باشه این قالی تلقی بشه. قالی یعنی کسی که در حق امام بالاتر از حد لازم اعتقاد داشته باشه، منزلت امام رو بیش از منزلت واقعی امام بداند. حالا منزلت واقعی امام چطوره؟ خود همون خب مورد بحث دیگه، مثل چیزای سیاسی کنرو و تنرو و امثال اینا، این تعبیرات، این تعبیرات یه مفاهیم مشخصی که ندارن، یکی به یکی میگه تنرو، یکی میگه نه این مقداری که من هستم تازه کنرو هم هست دیگه. اینجور تعبیراتی هست که یک تعبیرات نامشخصیه. بنابراین اینجور شهادت هایی که امر حدسی هست مشمول ادله حجیت شهادت نمیشه. ادله حجیت شهادت من منبناء العقلا و من الادله الخاصه اقتضا داره به شهادت در امور حسیه. خب این پس بنابراین مش در این یه نکته که باعث میشه که این شهادت مقبول نباشه. نکته دوم این که این شهادت علی ابن حسن ابن فضاله. علی ابن حسن فضال خودش فتحیه، یا ما روایت های غیر امامیه رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر روایت های غیر امامیه رو، امامیه یعنی مراد اون کسی که اعتقادات صحیح داره، اگر کسی که اعتقادات صحیح داره رو نمیپذیریم، خب نقل خود علی ابن حسن ابن فضال هم مورد پذیرش نیست. ولی اگر ما بخوایم بگیم میپذیریم، حالا فرق نداره، فوقش اینه که ما این مخلط باشه، مخلط بودن به وساقتش لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. پس بنابراین این شهادت یعنی یا ما روایت‌های موثقات رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر روایت‌های موثقات رو میپذیریم، پس مخلط بودنش مشکل ایجاد نمی‌کنه. فوقش اینه که امامی فاسد المذهب باشه دیگه. امامی فاسد وساقتش که باید در جای دیگه ثابت کنیم. مجرد فساد مذهب به اعتبارش لطمه وارد نمی کنه.
یعنی اگر قانی بشه فساد مذهب بشه
چون وقت خب مورد پذیرش این مشکلی نیست. چرا؟ سقه باش. چرا؟ 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 نه کی گفته؟ کی گفته اونا رو؟ ما کی گفته اینا؟ اونا یه مراحلیشه. نه اونا یه مراحلیشه. نه ما مجرد فساد مذهبی که در مورد قلوب هست، این فساد مذهب الزاماً منافات با وساقت نداره. این میتونه طرف همیشه، بنابراین اگر ما دلیل برای وساقت داشته باشیم، این دلیل هم میگه فاسد المذهب، ما میگیم امامی یون ثقتون فاسد المذهب، بین اینا جمع میکنیم دیگه، منافات نداره که. بله نه اونجور معنا نمی کنیم، اون از اون مرحله گذشتیم دیگه. اگر اونجور معنا کنیم که خب اون مرحله اول بود، ما اونجور معنا نمی کنیم. مخلط معناش مال فساد مذهبه. وقتی فساد مذهب شد، فساد مذهب بنابراین مشکل ایجاد نمی کنه. بله اون مطلب اول باشه، از هر جهت اون معناش منافات با وسا، اصلا این دو مرحله رو که گفتیم برای همین دیگه. اگر مخلط به معنای کسی که متعمد به کذب باشه، یعنی دروغگو دیگه، واسه وساقت جور نمیاد. مخلط به معنای اینه که کسی که ثابت نیست، اونم با وساقت جور در نمیاد. اون از اون مرحله وقتی گذشتیم دیگه، بحث سر این هست. وقتی مخلط به معنای فساد مذهب معنا میکنیم، این فساد مذهب دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه.
مخلط به
معنای
اجتماعی
چی؟
مخلط به معنای چون احادیث
الان ادراج میکنه دیگه اجتهادی نیست.
اگر
اون معنا گرفتیم بازم اشکال کنه، بیا بفهم که این نقلش اجتهادی بوده که گفته این مخلط. حالا اون یه مرحله دیگه ای هست که اگر مخلط هم به معنای که این مطالب رو قاطی میکرده و از حرفای خودش با حرفای روایت مخلوط میکرده، آیا این شهادت چقدر قبول هست و چقدر قبول نیست؟ حالا اون یه مرحله دیگه، اون مفادش به هر حال این هست که داره تضعیف میکنه، تضعیف خود شخص رو میکنه، یعنی تضعیف روایی میکنه. حالا اونم فوقش اینه که بگید اونم مثلا اجتهادی قبول نیست. نه من میخوام بگم اصلا به اون معنا نیست، به این معناست. به این معنا باشه دیگه این دوتا نکته در موردش وجود داره. خب بنابر این عرض کنم خدمت شما، از این جهت هر دو اینها ثقه هستن، وثاقتشون بحثی در موردش نیست. عمده بحثی که وجود داره اینه که حالا منصرف به کدوم هست. صاحب رساله ابو یه عرض کردم صاحب وسائل در مورد 5 نفر میگه اینا مراد لیث هست، مرحوم سید مهدی خونساری میگه در همه جا همه این 5 نفر و غیر این 5 نفر روایتشون از ابی بصیر مطلق مراد یحیی هست، مگر در مورد یه نفر عبدالکریم ابن عتبه هاشمی اون هست که میگه اون مراد لیثه، اون یه مورد خاصه که اون رو استثنا میکنه. منهای او در همه اشخاص دیگه‌ای که اون هم یک تا روایت داره، اون خیلی مهمم نیست. عمده روایات ما مثلا به خصوص مثلا همین ابن مسکان که تو روایت‌های ما هست، وهیب ابن حفص که تو روایت‌های ما هست و علی ابن رعاب که تو روایت‌های ما تو این بحث وارد شده، میگه همه اینها مراد یحیی هست نه لیث. این حالا انشالله فردا در مورد یک صحبت میکنیم. یه صحبت بیشتر بعضی بحث روشی اینجا خیلی مهمه که بحث تمیز در تمیز مشترکات چیکار باید کرد. یه بحث بسیار مهمی صاحب رساله عدیمت النظیر داره که انشالله فردا صحبت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آله.
چیه؟ یکی دیگه هم هست که اونم ظاهرن همون لیسه دیگه، یه نفر دیگه هم هست.